آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و شامی شما بخیر شنونده گرامی. ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیو آزادی نشر دوم مجله شامگاهی سه‌شنبه 29 مرد. مومین احمدی هستم از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ. نخست برنامه را با خلاصه خبرها شروع میکنیم. در نزد میکروفون همکار ما نور محمدی خالزاده، بفرمایید.
تشکر ابو مومین. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی خبرها. خانم کلینتون در لندن بار دیگر گفت قذافی باید از مقامش استعفا دهد. دادگاه عالی تاجیکستان مهلت زندان فرزندان میرزا زیایف را 15 سالی کم کرد و امروز حکومت سوریه استعفا داد و رئیس جمهور آن را پذیرفت. تفصیل خبرها. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا در کنفرانس بین المللی کشورهای نیرومند جهان در لندن گفت حمله به نیروهای معمر قذافی رهبر لیبیا تا زمان ادامه می‌یابد که قذافی همه مقررات قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا کند. This coalition military action
will continue until Gaddafi fully complies. عملیات نیروهای ائتلاف تا زمانی دوام می‌یابد که قذافی همه ماده‌های قطعنامه 1073 را اجرا کند، یعنی عملیات خود را بر ضد شهروندانش باز دارد، نیروهای خود را عقیب کشد و امکان دهد که خدمات و کمک های بشری به همه اهالی لیبیا برسد.
خانم کلینتون باری دیگر موضع‌گیری آمریکا را تکرار کرد و گفت قذافی باید برود. دادگاه تجدید نظر دادگاه عالی تاجیکستان مهلت جزای محمد رضا زیایف و سید محمد زیایف فرزندان وزیر پیشین حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میرزا زیایف را به مدت 15 سالی کم کرد. سنور خالو و عضو هیئت دادگاه تجدید نظر در صحبت با رادیوی آزادی خبری مذکور را تایید کرد و گفت
ریاست به طرف رهبریت سود اولی اعتراض آورده شد برای کم کردن جزا. اونجا همه کسا دیده برآمدن و کم کردن جزا شد.
بنابرای اطلاع دادگاه عالی تقریبا به همه افرادی که شامل پرونده حوادث طویل‌دره شده اند و به سالهای مختلف از آزادی محروم شده بودند بازنگری صورت گرفته است. امروز حکومت سوریه بعد از 2 هفته تظاهرات اعتراضی ضد حکومتی استعفای خود را اعلان کرد. در این تظاهرات دست کم 60 نفر کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه خبر داد که بشار اسد رئیس جمهور این کشور استعفای حکومت ناجی اوتری را پذیرفته است. اعلان استعفا در حال صدا داده است که در سراسر کشور با اجازت دولت و به حمایت از رئیس جمهور بشار اسد تظاهرات برگزار شده است و در آن هزاران نفر شرکت داشتند. انتظار می رود که بشار اسد در 24 ساعت آینده به مردم کشورش پیام فرستد. ادامه خبرها. گروه امنیستی انترنشنال یا عفو بین الملل نیروهای وفادار به معمر قذافی را متهم کرده است که معرکه سازمان یافته بی‌درک ساختن آدمان را پیش می‌برد تا بدین طریق مخالفان خود را ضعیف سازد. نیکولاس بیگر رئیس دفتر اروپایی امنیستی انترنشنال در کنفرانس بروسل گفت
ما از 2 فوریه به این سو بدون تنفس در لیبیا در محلات بودیم و همه حادثه های ناپدید شدن آدمان را حجت کرده ایم، آنانی را که برده اند.
بنابرای گزارش ها جانبداران مخالفان به طور منتظم بازداشت و بدون ارتباط با دیگران در جایهای ویژه نگهداری می شوند. قرار است همراهخان ظریفی وزیری کارهای خارجه تاجیکستان روزی پنجشنبه در وین در شورای پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا سخنرانی کند. انتظار می رود که وی در ضمن دیدگاه های استراتژی و برتری های تاجیکستان در رابطه با امنیت در قلمرو این کشورها را همه جانبه مطرح کند. آقای ظریفی همچنین درباره راه های رفع مشکلات مربوط به آب و ذخایر انرژی در منطقه آسیای مرکزی نکات بیان خواهد داشت. شورای پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا نهاد مهمی تصمیم گیرنده است و در آن از 56 کشور نمایندگی می کنند. و خبر دیگر این که سامانه اینترنتی آذربایجان نوشته است ترکیه آماده است سال آینده نوروز بین المللی برگزار کند. بولند ارینج معاون نخست وزیر ترکیه در جریان نوروز بین المللی در ایران رهبران کشورها را به نوروز سال 2012 دعوت کرده است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده شنیدید. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان با عکس و ویدیو در تانرومه رادیو آزادی در نشانی cwazadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا مروری کوتاه با سرخط گزارشی که در 25 دقیقه بعد پیشکش می شوند. بازنگری پرونده اشتراکداران حادثه های طویل دارد. دادگاه عالی حکم دو فرزند میرزا زیایف را کاهش داد. مسکو ترکش خونین فرودگاه دمدیدف را کاری دستی داکو اومرف دانست. و از ماجرا تا مصالحه یک دادرس تاجیک پس از یک سالی بحث های دادگاهی دعوایش را علیه سه نشریه باز پس گرفت. در انتخابات میاندوری در حوزه سینای دوشنبه کی جانبداری کیست؟ شنونده ارجمند اگر وقت امکان داد دایر به ذخایر برفی و کاهش آب در تاجیکستان و اینچنین از فشار بالای پیوندان یک روزنامه‌نگار که چند ماه است در شمالی تاجیکستان در بازداشتگاه به سر میبرد صحبت خواهیم کرد. اما حالا شروع میکنیم از حکم دادگاه عالی تاجیکستان که بر اساس آن مهلت زندانی دو فرزند میرزا زیایف وزیر سابق حالت‌های اضطراری تاجیکستان پایین برده شده است. دادگاه عالی مهلت جزای محمد رضا و سید محمد فرزندان میرزا زیایف را 15 سالی کم کرده است. فرزندان میرزا زیایف همراه با بیش از 40 تن دیگر با گمانی دست داشتن در ناامنی های سال 2009 در شرق تاجیکستان بازداشت و با مهلت های طولانی روانه زندان شده بودند. حالا همکارم میرزا نبیل خلق‌زاد با تفصیلات بیشتر این موضوع حضور دارد.
به مدت 15 سالی کم کرده شدن مهلت زندان محمد رضا و سید محمد زیایف ها از جانب دادگاه عالی را وکیلان دفاعشان یک عمل عادلانه ارزیابی کنند، تحلیلگران مسائل سیاسی آن را به وضع امنیتی در کشور ارتباط میدن که حالا نرم و باثبات است. محمد رضا و سید محمد فرزندان میرزا زیایف وزیر سابق حالت‌های اضطراری تاجیکستان میباشند که تابستان سال 2009 در یک عملیات تحت عنوان کوکنار در تبیلدره به طور اسرارآمیز کشته شد. فرزندان میرزا زیایف شامل پرونده جنایی 49 نفره بودند که با اتهام دست داشتن در ناآرامی‌های شرق تاجیکستان و در همدستی با گروه نعمت عزیزوف و میرزا زیایف به مهلت‌های گوناگون به زندان محکوم شدند. دادگاه برای محمد رضا و سید محمد 29 و 30 سال محرومیت از آزادی تعیین کرده بود. سنوبر خالاوا عضو هیئت دادگاه تجدید نظر دادگاه عالی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت
اعتراض آورده شد رئیست سود اولیبه اونجا همه کسا دیده برآمدن و کم کردن.
پرونده مذکور بیشتر با نام پرونده طویلدر معروف است و به فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ماه اوگوست سال گذشته و هم ناآرامی ها در این منطقه ارتباط می گیرد. به گفته تحلیلگران با فرونشستن ناآرامی ها در شرق کشور حالا دادگاه عالی اظهار آمادگی کرده است که عرض شکایتی به پرونده را بازنگری کند. حقوقدان تاجیک عبدالقیوم یوسفوف میگد که تعیین جزا به متهمان ناآرامی های طویلدره در سال 2010 در حالی گرفته شده بود که وضع در مناطق شرق کشور ناروشن و ابهام بود و تحت احساسات در این وضع سند و حجت ها چندان به اعتبار گرفته نشده است.
از طرف سود اول دلیل های در پرونده جمع شده، جمع آورده شده و وجه های چی طرف عیبدارکنی و چی طرف حمایه آورده خالصانه بها داده نشدند و از همین سبب سود زینه کساسیونی خوب دارد که حکم را به طرف سبکشوی تغییر دهد و جزا را کم کند.
بیشتر از همه جریان این پرونده پس درهای بسته و تحت نظارت کمیته امنیت صورت می گرفت. کاهش دوره جزای محمد رضا و سید محمد فرزندان جنرال سابق میرزا زیایف و از تالار دادگاه آزاد کردن عبدالصمد برادر زیایف و کاهش مهلت جزایی افراد دیگری مربوط به پرونده طویلدره را سید عمر حسینی وکیل مردمی از حزب نهضت یک رسیدگی با عدالتانه و سرنوشت آن مردم می داند.
بیانگر آن است که عدالت یک مقدار دارد به جای خودش بر میگردد و میزازیا و اطرافیان او هم به این ملت و به این کشور بسیار وفادار بودند، هرگز به این ملت خیانت کردنی هم نبودند، اونها به خصوص فرزنداش که ایشون یک جوانان بیش نیستند.
اما محمد علی حید نماینده حزب نهضت به این نظر است که واقعیت امروز تاجیکستان حکومت کشور را وادار کرده است که صلح و ثبات را با این اقدامات خود تحکیم باشد و از خطر بیرون ایمین باشد.
و اونه که مثال وزیر مدافع با سلسله فرماندهان سابق مخالفین دید و بازدید داشت، همچنان از محبسی که در آنجا سابق مخالفین رزمندهان مخالفین و فرماندهان آن خوب با نگهداری نشدن، حاکی از آن است که حکومت میخواهد در این زمینه دلی سابق رزمنده‌ها و فرماندهان را به دست آورد، چون خطر بیرونه برای ما و شما تهدید میکنه.
همینطور به نظر برخی از منابع نزدیک به وزارت عدلیه و پارلمان تاجیکستان امکان دارد به مناسبت 20 سالگی استقلال کشور در ماه سپتامبر سال روان، رئیس جمهور با صادر نمودن فرمان درباره عفو طلایی بعضی از افراد مربوط به پرونده طویل‌دره و سابق رزمنده‌های مخالفین پیشین تاجیک را از زندان رها کند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازنگری پرونده های اشتراکداران حوادث طویل‌دره از جانب دادگاه عالی تاجیکستان و باز هم موضوع مربوط به بحث دادگاهی، تا یک سال اخیر قضیه به دادگاه کشیده شدن سه نشریه مستقل از جانب دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان سر و صداهای زیادی را به بار آورده است. به دادگاه کشیدن سه نشریه را کارشناسان و سازمان های ژورنالیستی فشار به آزادی بیان عنوان کردند. مرافع نشریه ها با دادرس های دادگاه عالی بارها برگزار شد ولی بدون نتیجه. ولی حالا خبر رسید که یک دادرس دادگاه عالی تاجیکستان از دعوای خود نسبت به ادوکات صالح جنجوری و سه نشریه مستقل صرف نظر کرده است. ادامه مطلب در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت.
محمد عیسی سعیدوف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت که در واقع دعوای خود نسبت به صالح جان جورایوف وکیل مدافعه را پس گرفته است. آقای سعیدوف همراه با سه دادرس دیگر در سال گذشته از بالای ادوکات جورایوف و سه نشریه مستقل از یا پلوس فرج و آزادگان به دادگاه شکایت برده و خواستاری پرداخت حدود 5 میلیون سومانی تاوانی ضرر معنوی شدند. دادرس ها دعوا دارند که در مقاله جورایوف در این سه نشریه آنها تحقیر شدند. در صحبت دیگری که آقای سعیدوف با آزادی داشت، اگرچند بعدی سکته دل در بستری بیماری قرار دارد گفت، قبل از آغاز مرافع این چونین به دنبال آن ادوکات جورایوف از او معذرت خواسته است و بر اساس آیین جوانمردی همین عذر او را پذیرفته و از دعوای خود نسبت به او در دادگاه دست برداشته است. فعلا محمد عیسی سعیدوف دادرس دادگاه عالی بعد پشت سر گذاشتن سکته قلبی تحت مداوا قرار دارد. در همین حال خورشید عطاولا سردبیر نشریه فرج نیز گفت دادرس سعیدوف در واقع دعوای خود را پس گرفته است و با پیشنهاد دادگاه میان جانب‌های دیگر نیز مذاکره با راه مسالمت‌آمیز حل کردن قضیه ادامه دارد. او گفت امکان دارد دو دادرس دیگر نیز که هم نسبت به نشریه ها و هم نسبت به ادوکات جورایف هر دو دعوا پیشنهاد کردند نیز دعوای خود را باز پس بگیرند و یا شرط دیگری را برای مصالحه پیشنهاد کنند. آقای عطاولایف میگوید
سودیا مدیسو سعیدوف طریق تلفن هم با سودیا صفایف و هم طریق تلفن با من اصرار کرد که او مسئله خود را با جورایف حل کرده است و دیگر دعوای ندارد و عین زمان فقط مسئله صلح و شرط شرایط آن محاکمه کرده شده ایستاده است. آنها گفتند که با پیشنهاد تیار به سود میآیم، یعنی که احتمال بیشتر آن است که این قضیه با صلح انجام شود.
امریدین صفایف دادرس دادگاه ناحیه سینا و قاضی پرونده مذکور نیز گفت که در واقع یکی از دعواگران از دعوای خود دست کشیده است و جانب های دیگر نیز بر سر مصالحه گفتگو دارند، اما باز هم دادگاه است که در این مورد تصمیم میگیرد که کدام قرار را قبول کند. آقای صفایف گفت
در سور معلومه شد و خود هیچ گفته نمیستان و بازیش کردن، یعنی فکراشون را خیشان سوالش کردن حل میکنن چکار حل میکنن و در سور پیشنه میکنن و رسول قبول میکنن نمیکنن، این با دیگه مسئله هست.
اما چرا به این صورت امکان مصالحه دادرس ها و نشریه ها پیش آمد و بازپس گرفتن دعوای آنها از دادگاه ممکن شد؟ برخی از کارشناسان میگویند که فضای یک سال اخیر در کشور، اینچنین پشتیبانی یافتن نشریه ها در داخل و خارج تاجیکستان و فشارها بالای مقامات تاجیکستان روی هم رفته به نفع مطبوعات مستقل بوده است و این تحولات اینچنین قضیه های طول کشیده دیگری علیه مطبوعات و ناکامی مقامداران دعواگر در برابر برخی از دعواهای دادگاهی مقامات کشور را برای مصالحه بر سر این دعواها باز داشته است. عبدالفتاح واحدوف هماهنگساز برنامه نظارت نقض حقوق ژورنالیستان در انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در این باره میگوید
او دعواها قبول نشونده هستند، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ مثلا اجتماعی. از اون جمله روزنامه ملت فاد کردیم که وزارت کشاورزی دعوا کرد با 1,000,000 سومانی، امروز صد قرار گرفت با 1,500 سومانی با فایده وزارت کشاورزی حل شده این مسئله. لیکن در اصل این مسئله با فایده روزنامه ملت حل شد. برای همین ما گفتم که باید میگم که در قانون گذاری کمپیوتر جدا که اونها باید اصلاح شوند، یعنی مثلا دعواگر باید دعوا را تا حد کند که همون چیز امکان پذیر باشد، نه اون چیزی که مثلا غیر امکان است.
دعوای میان سه دادرس و سه نشریه و یک ادوکات از یک سال به این جانب ادامه دارد. این سه نشریه مقاله ادوکات جورایف را در مورد پرونده به اصطلاح اسفرگی ها نشر کردند که در آن دادرسان به اقدام غیرقانونی متهم شدند. قرار است مرافعه دادگاهی راجع به قضیه سه نشریه و سه دادرس روز پنجشنبه 31 مارس ادامه کند و آن روز روز صلح روزنامه ها با دادرس ها و یا ادامه نبرد آنها خواهد بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از 27 مارس سال 2011 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موجهای کوتاه 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موجه کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنونده گرامی، امیدوارم شماره امواج نوی رادیو آزادی را برای خود یادداشت گرفتید و حالا یک موضوع بین المللی. مقامات روسیه دوکو عمروف جنگسالار چچن را رسما به تحریضی حمله های خونین به فرودگاه دمدیدوف و یک فرودگاه دیگر متهم کردند که بر اساس این فرودگاه ترکشی که در فرودگاه دمدیدوف با وقوع پیوسته بود، بر اثر آن 37 نفر از جمله 3 شهروند تاجیکستان کشته شده بودند. یک روز پیش از این نیروهای امنیتی روسیه گفتند که 17 شورشی را در قفقاز شمالی نابود کردند و روسیه یک سال پیش از این در متروی مسکو 2 بمبگذاری انتحاری صورت گرفته بود که مسئولیت آن را نیز دوکو عمروف بر دوش گرفته است. خرمان بقزاده در این مورد گزارش می‌دهد.
با گذشت تقریبا 2 ماه از بمبگذاری خونین در فرودگاهی دمدیدوف، مفتشان روسیه بعضی از جزئیات پرونده جنایی این قضیه را اعلام کردند. ولادیمیر مارکین، سخنگوی کمیته تفتیشاتی دادستان کل روسیه، روز سه‌شنبه گفت:
По уголовному делу о теракте в аэропорту Домодедово следователями следственного комитета.
Бар асоси парвандаи джинои таҳқиқи амалиёти террористӣ дар фурудгоҳи Домодедово, муфаттишони комитаи тафтишотӣ қарор карданд ки аъзои фаъоли гурӯҳи джиноӣ аз созмондиҳандагони гурӯҳи джиноӣ Доку Умаров ва Аслан Бутукаев расман ба ҷавобгарии джиноӣ кашида шаванд.
Преступного сообщества Доку Умарова и Аслана Бутукаева.
Доку Умаров, як раҳбари шӯришиён дар Қафқози шимолӣ ки мақомоти Русия дер боз ҷустуҷӯяш доранд, масъулияти бомбгузори моҳи январ дар фурудгоҳи Домодедово ро ба уҳда гирифтааст. Вай ҳамчунин гуфтааст, ки 2 ҳамлаи маргталабонаи хунин дар метрои Москва дар як соли пеш низ кори дасти ӯст. Дар ин ҳамла 40 нафар ҷон доданд. Аслан Бутукаев бо лақаби Амир Ҳамза ба гуфтаи муфаттишон бомбгузорони маргталабро омӯзиш медод ва як бомбгузори фурудгоҳи Домодедово ба истилоҳ шогирди Бутукаев будааст. Бино ба гузоришҳо, ҳар ду нафар, Доку Умаров ва Аслан Бутукаев, шояд дар амалиёти нирӯҳои Русия дар Қафқози шимолӣ рӯзи душанбе кушта шуданд. 2 сол боз аст Русия дар ин минтақа алайҳи тундравони исломӣ меҷангад. Дар амалиёти васеъ миқёси рӯзи 28 январ дар устои Алкуниболо дар ҷумҳурии Ингушистони ҳаммарз бо Чеченистон нирӯҳои Русия ба тундравон аз ҳавову замин ҳамла карданд. Ба гуфтаи мақомот, дар ин ҳамла 3 корманди мақомоти интизомӣ талаф шуданд. Владимир Маркин гуфт, 2 нафар шӯришӣ низ дар ҷараёни амалиёт боздошт шуданд, ки ба бомбгузори маргталаб дар фурудгоҳи Домодедово кумак карданд.
В ходе спецоперации, которая в настоящее время проводится на территории Республики Ингушетия.
Дар ҷараёни амалиёти махсус, ки ҳоло дар қаламрави ҷумҳурии Ингушистон идома дорад, ҳамчунин бародарон Ислом ва Ильёс Яндиевҳо боздошт шуданд. Бар асоси тафтишот, маҳз онҳо террористи маргталаб Магомед Явлоевро дар Москва пешвоз гирифта ва ӯро 24 январ ба фурудгоҳи Домодедово расонидаанд.
И доставили его 24 января в аэропорт Домодедово.
دو کمربند ترکنده و دو ابزار ترکنده خود ساخت دیگر در خانه این دو برادر یافت شد و گفته ولادیمیر مارکین همچنین هویت 7 تندرو دیگر که در بمبگذاری سال گذشته در مترو مسکو دست داشتند مشخص شده است و افزود امر بین المللی بازداشت یک نفر صادر شده است و باقی مانده آنها ماموران امنیتی سال گذشته کشته شدند. روز سه‌شنبه 10 نفر از ساکنان مسکو به محل حمله تروریستی سال گذشته در متروی شهر حاضر شده برای قربانیان حادثه گل گذاشتند.
جزئیات پرونده تحقیق بمبگذاری خونین در فرودگاه دمدادیوی شهری مسکو.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
چند ماه است یک روزنامه‌نگار تاجیک در شمال تاجیکستان در بازداشتگاه به سر می‌برد. محمد یوسف اسماعیلوف برای چند مطلب انتقادیش که به قول دادستانی به اعتبار حکومت محلی اسناد آورده است به محکمه کشیدند. اما وکیل دفاع محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار بازداشت شده نشریه نور زندگی در ناحیه اشت می‌گوید نه تنها خود خبرنگار بلکه خویشاوندان وی نیز زیر فشار قرار گرفتند. دادستانی اشت علیه خبرنگار محلی نور زندگی مطابق چهار بندی اسنادی جنایی تاجیکستان با شمولی تمجوی پرونده باز کرده چهار ماه این جانب رو در بازداشتگاه نگه می‌دارد. تفصیلات بیشتر از خبرنگاری ما در ولایت سوخت مسعومی محمد رجب.
بازداشت محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار محلی نشریه نور زندگی در ناحیه اشت در پی نشر مقاله های تنقیدی وی درباره فعالیت مقامات این محل چهار ماه قبل صورت گرفته بود. محبت جورایو وکیل دفاع اسماعیلوف که اخیراً با زیر حمایه‌اش ملاقات کرده است و رادیوی آزادی گفت تفتیش پرونده با فشار بالای زیر حمایه‌اش و خویشاوندان وی جریان می‌گیرد.
این به سر مسئولیان خونه می‌دهد، من خونه ساخته نشده. یه نشده که من به تونی اگر یه پنشته تخته که می‌بود. باید من تخته می‌دهد. اون باید یه نش کارگری حکومت بس کارگری حکومت رو مجبور کرده است. اینه هم که معامل بیمگست کرد.
خانم جورایو افسود محمد یوسف اسماعیلوف را فشار بالای ویو خویشاوندش در جریان تفتیش پرونده غمگین و نگران کرده است و این را کوشش مقامات برای جزا دادن وی برای چاپی مقاله های تنقیدی اش می داند. بندی تمجوی از روی اسناد جنایی تاجیکستان تا 10 سال زندان پیش بینی می کند. زمان تفتیش پرونده خبرنگار نور زندگی به حبس پیشکی گرفته شده است. دادستانی محمد یوسف اسماعیلوف را به جز بند تمجویی از روی 3 بند دیگری اسناد جنایی تاجیکستان برانگیزش کینه و عداوت ملی و مذهبی و محلگرایی پس زدن شان و شرف انسان تحقیر و تهمت از طریق وسایل اخبار عموم نیز عیبدار کرده است. زمان باز کردن پرونده منابع نزدیک به دادستانی اشت گفته بودند که در مقاله های خود محمد یوسف اسماعیلوف فعالیت غیرقانونی و نامؤثری چند منصبدار محلی را شدیداً انتقاد کرده با این راه شأن و شرف آنها را پس زده است. ولی در حالی که این گزارش آماده می شد از دادستانی ناحیه اشت بر رادیوی آزادی گفتند که مفتش پرونده مشغول بازپرسی شاهدان است و وقت صحبت با خبرنگاران ندارد. در همین حال محبت جورایو و وکیل دفاع محمد یوسف اسماعیلوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت مفتش به وی گفته است که تفتیش پرونده های زیاد را بر عهده دارد و نمیتواند تحقیق پرونده خبرنگار نور زندگی را تا 2 ماه دیگر به انجام رساند. بازداشت خبرنگار نور زندگی واکنش گسترده ای را در محافل روزنامه‌نگاری تاجیکستان و جهان به دنبال داشت. کمیته دفاع از خبرنگاران مقرش در آمریکا، سازمان خبرنگاران بدون مرز، یک گروه بین المللی حامی حقوق روزنامه‌نگاران و نان سمیت اتحاد رسانه های مستقل تاجیکستان بازداشت خبرنگار را پاسخ مقامات محلی به مطالب انتقادی او نامیدند و برهایی او دعوت کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
فشار به نزدیکان و پیوندان روزنامه‌نگاری نشریه نوری زندگی و در این فرصت برنامه همکارم کیومرث عطا خلاصه نامه‌های خوانندگان را به مطلب‌های سامانه رادیوی آزادی آماده کرده است که حالا با هم می‌شنویم.
وارد سبقت انتخاباتی شدن امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان در حوزه سینای شهر دوشنبه واکنش مختلفی خوانندگان سامانه آزادی را به بار آورده است. اکثر خوانندگان در این بحث خود از امیرقل عظیموف به عنوان سازماندهنده فرانت خلقی یاد کردند. از جمله خواننده نوشته که امیرقل عظیموف سال 1992 در تشکیل فرانت خلقی با همراهی سفرعلی کنجایوف و سنگک سفروف خدمت کرده است. اشتراکچی دیگر این بحث با نام جمشید گفته است که اکنون مردم دوشنبه باید میان امیرقل عظیموف و طالب شاه سیدزاده انتخاب کنند، یعنی میان فرانت خلقی و فرانت دموکراتی. خواننده دیگر پیروزی طالب شاه سیدزاده محرر هفتنامه ملت در این انتخابات میان دوره‌ای در حوزه سینا را پیروزی مردمی روشنفکر و دموکراتی خوانده است، ولی نظرنویس گفته که با یک گل بهار نمی شود. طالب شاه نیز به پارلمان رود، با یک آواز او قانونها تغییر نمی یابند. اما این سوال هم در میان نظرنویسان چرخ زده است که اگر امیرقل عظیموف وکیل مردم شود، پس دبیر شورای امنیت کی خواهد شد؟ رادار اختراع کرده یک دانشمند تاجیک در ژاپن که حالا برای جستجو و نجات آدمانی که زیر ویرانه ها ماندن کمک میکند، نیز از نظر خوانندگان ما دور نمانده است. بیشتر خوانندگان از کار غیرت اکراموف دانشمند تاجیک و رهبر شرکت لایف سنسور افتخار کردند. خواننده با نام غیرت با خطاب به غیرت اکرامو گفته که افتخار ملت تاجیک هستی، هر کجای باشی ما با شما میفخریم، امیدواریم به وطن اجدادیت هم روز خدمتت میرسد. سهراب از این شکوه کرده است که چنین دانشمندان در تاجیکستان نه بلکه بیرون از آن زندگی میکنند و اکثر وقت چون شهروند کشورهای دیگر معرفی میشوند. اشتراکچی دیگر این بحث با نام بهزاد گفته است که از بی‌مسئولیتی مقامداران ما همه عالم و دانشمندان را از دست می‌دهیم، زیرا آنها را نه معاش خوب و نه جای کاری با همه شرایط تأمین می‌دهند. شنونده عزیز، اگر شما نیز می‌خواهید که نظر و پیشنهادهای خود را به ما بفرستید، لطفاً به آدرس azadi.org و یا azadi.tj وارد شوید.
و در دقیقه های پایان این نشر مجله شامگاهی همکارم نازلوی لطیف با خلاصه نوگانی های ورزش در خدمت شنوندگان قرار دارد.
بازی دوستانه میان تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و شریلانکا در شهر کلمبا با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. نیمه اولی دیدار با حساب 1-0 به نفع میزبانان به انجام رسید. در نیمه دومی بازی ابراهیم ربیموف کاپیتان دسته تاجیکستان و دلشاد واسیف دو گل به ثمر رسانده حساب را تغییر دادند، ولی 3 دقیقه قبل از انجام بازی میزبانان حساب را برابر کردند. خبری دیگر، تیم ریگارت دزی تورسونزاده در دایره آمادگی ها به مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان در یک بازی سنجشی در ترکیه از تیم نفت خیمیک نیژنکامسک روسیه با حساب 1-3 شکست خورد. یک گل ریگر را حملگر نومان جان حکیموف در نیمه دومی دیدار به ثمر رساند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی تیم ریگارت دز بر رادیوی آزادی گفت جمع آمدی تعلیمی و تمرینی فوتبالبازان تاجیک در شهر بلیک ترکیه تا روز 5 اپریل ادامه می‌یابد و دسته با 3 بازی سنجشی انجام خواهد داد. آقای حبیب اللویف افزود
و ما در اینجا میخواییم که اون اصولی نوی که دیگر دسته های جمهوری دیگر بازی میکنن همی رو گذارونیم و بعدا ممکن حیات دسته 100% معلوم شود.
و خبری آخرین، پهلوانان تاجیک در شهر مسکو در سوپر کوبک یا جام عالی جهان برای یادبود آناتولی خارلامپیف یکی از پایه‌گذاران گوشتی سامبو شرکت کردند. محمود عبدالله رهبر دسته منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
دسته جمهوری تاجیکستان با تعداد 8 در سامبوی ورزشی شرکت ورزیدند. بهترین نتیجه این امید حسن‌بیکوف در وزن 90 کیلو مقام 5 میباشد.
به اطلاع محمود عبدالله در حساب دسته‌ای منتخب روسیه پیروز شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده گرامی، با همین مطلب ورزشی اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی مجله شامگاهی سه شنبه 29 مارس. من مومین احمدی بعد نیم ساعت با نشر تازه این مجله خدمت شما برمیگردم، اما گفتارهای رادیو آزادی پس از یک پاره ترانه گفتارهای دیگر ادامه خواهند داد. Yeah.